خب علمای اهل سنت خوب آمدن، خیلی عالی آمدن جلو، خیلی عالی آمدن جلو، یعنی واقعا دستشون درد نکنه، دست مریضات این علمای اهل سنت. البته از شرق کشور کسی ندیدم، نه از استان سیستان بلوچستان و نه استان هرمزگان، ولی استان گلستان و استان کردستان علمای اهل سنت خیلی قشنگ آمدن. حتی هم شافی ها هم بله حنفی ها و حتی این آقای رهبر که تقریبا دیگه آخونده درجه اول استان گلستان هست، یه تعبیر خیلی قشنگی داشت، نوشته بود که مشهور شدن با توهین کردن به مقدسات صورت نمیگیرد. بله خیلی، یعنی بعضی از این بزرگان به قدری چیزهاشون عالی بود، یعنی من واقعا الحق و الانصاف،
یعنی برخودی هم آجا این بازگاهی بشه.
بله خب این که باید
گوشمالی داره.
بله بله، این که مثلا عبدالحمید اومده گفته نقایشون قصد اهانت نداشته، بله برای شما یه حرفی زده و خلاف عقیده شو و نمیدونم سر صدا نکنند و
دیگه
نه خودش گفته من از روی قصد گفتم، میگه من دیدم در ایام فاطمیه یه چیزای در دیوار بنر زدن، منم عصبانی شدم اینو گفتم. خب از قصه بمیر به حق حضرت زهرا. بله بله، ما مستم محمدی امام جمعه دهگلان، دهکلان کجاست؟
کردستانه.
مردم اهل سنت به ارادت خاصی و اهل بیت دارن و هر گونه توهین به جایگاه ائمه محکوم است. آقای عبدالرزاق رهبر، عزت دست خداست، راه کسب شهرت توهین به مقدسات نیست. امام جمعه بیجار، بر همه واجب است جایگاه اهل بیت اهل سنت رفیع است رعایت کنند. ما مستاد دکتر لقمان محمدیان مال بیجار، ضمن محکوم کردن که اینا چی هست و برای شما عرض کنم، در حال حاضر کشورهای اروپایی، صهیونیستی، آمریکا کسانی هستند دوست ندارند جهان اسلام و مسلمانان در کنار هم باشند. نباید با حرفها قلمهای تفرقه افکن شعله های این آتش را افزون کنیم. عبدالحی مرزا علی، نماز جمعه کانون وحدت و همدلی، نباید مباحث سلیقه‌ای و اختلافی، یعنی کلن همه این آقایان اومدن محکوم کردن. این خودش خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. بله عبدالحمید هم که برگشته گفته که اگر در صحبت‌های ایشان، صحبت‌های اخیر ایشان در مراسم نماز جمعه تعبیری به کار رفته، قطعاً قصد اهانت و توهین نداشته، چون این برخلاف عقیده خودشون هست. چنانچه بیانیه‌ای که پس از این سخنان صادر کردن کاملا واضح و روشن است، شائبه قصد اهانت را به صراحت رد کرده است. خب آقا همون مداحه اسمم که نبرد، بله شایان مسلح، خب بدبخت بیچاره له لورده کردن. بله برای شما عرض کنم، خب این بیاد اینطور وقیحانه بیاد همچه حرفی رو بزنه که با کمال بیشرمی، خب این باید برخورد بشه، یعنی این طور بخواد بشه فردا جلوی جوانهای شیعه رو ما نمیتونیم بگیریم. بله نه الان ما دیشب پرشب تو شبکه ولیعصر تلفن‌های متعدد که آقا شما که در رابطه با نسب ائمه حرف میزنید نسب عمر رو برید درست کنید شما. خب وقتی این طور میکنن آقا جمعیت هم از این طرف جری میشن دیگه.
استاد جای یک پیگیری قضایی جدی عالیه، ایشون سابقه بدی داره تو موارد.
بله ایشون قطعا هم بله قبلا هم یه همچه حرفایی برای شما عرض کنم زده و از کنارش راحت رد شدن. اگر همون زمانی که ایشون گفت تبریک گفتن عید قدیر هر کس تبریک بگه منافقه، همون زمان ایشون رو قشنگ حسابی برای شما عرض کنم عقب ادب میکردن، همه چی درست میشون دیگه. الان یه عالم ما حرفی نداریم. من بینید اولا برای اینکه ما باید چند تا کار ارنا ایام فاطمیه است، این که ما در ایام فاطمیه بیاییم به بعضی از مقدسات اهل سنت فحاشی کنیم، توهین کنیم، این قطعا خلاف شرع حرامه. هر کردم قرآن نگفته باشه، ما اصلا لا تسب الذین یدعون من دون الله نداشته باشیم، قولوا لله للناس حسنا هم نباشد، فرمایش ائمه علیهم السلام هم که نباشد، ما باشیم و عقل خودمون به نفع شیعه را در نظر بگیریم، نه نفع اهل سنت را، نفع شیعه را در سطح بین الملل. شیعه فقط تهران و قم و کاشان اصفهان نیست. الان ما همین دیروز دو بار سه بار از تانزانیا تماس داشتن با من شیعیان، الان واقعا اونجا از دست این وهابی ها در سطوح هن. خب دولت ها میان از کیا حمایت میکنن؟ از وهابی ها حمایت میکنن. در تاجیکستان تمام مساجد شیعه را بستن، حسینی هاش ویران کردن، شیعیان را دربدر کردن در تاجیکستان. کسی جرأت نمیکنه بگه من شیعه هستم. الان ما نزدیک 7 سال 8 سال شیعه جرأت این که برای شما عرض کنم بیان در ایام محرم و غیره چیز بکنن ندارن، عزاداری کنن ندارن. در افغانستان داریم ما میبینیم هر روز یک مسجد شیعه رو دارن منفجر میکنن. خب وقتی من در ایران بیام 4 تا حرف های بی اساس بزنم در رابطه با اهل سنت، خب اون به من زورش نمیرسه، ولی به اون شیعه‌ای که اونجا هست که زورش میرسه، اونجا میره عقده خالی میکنه. تعبیر آیت الله لازم و بهجت رضوان الله تعالی علیه، اگر شما در قم و کاشان اصفهان تحت عنوان عید الزهرا به مقدسات اهل سنت توهین کنید، اون طرف دنیا خون از دماغ یک شیعه بیرون بیاد، یک شیعه حد که حرمت کنه در گناهش صحیح مسجد شما. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. دوستان امام جمعه سنندج، توهین به اهل بیت حرام شرعی است، کسان که مقدسات توهین میکنن عامل بیگانگان هستن. خیلی خوبه داوود نوری امام جمعه آقلا، راه کسب شهرت اهانت به مقدسات نیست، مقصر خودمانیم که به چنین افرادی بها میدهیم. قطعا این افراد از خارج از کشور خط میگیرند. تا این تعابیر خیلی تعابیر قشنگی بود، یعنی یک بسیج همگانی شد و ای کاش این قضیه قبلا صورت میگرفت که دیگه کار به اینجا کشیده نمیشد. یه چند تا نکته رو عرض کنم خدمت ایزان در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که خب این شبهات داره خیلی بد جوری در میان شیعه ها مطرح میشه. چند تا نکته هست که اینا قابل برای شما عرض کنم. اون چه چرا چشمی وقت دیگه دیگه من چون الان دیگه عرض کردم مرحوم آقای مطهری هستن منکره، میگه اصلا چیزی واقعیت ندارد. سید جعفر شهیدی میگه اصلا چیزی واقعیت ندارد، این ساخته از موهومه. اونایی که آمدن گفتن، دیروز هم عرض کردم شهربانو زمان عمر سال دوم خلافت ایشون بوده که اصلا این امکان پذیر نیست، که حتی خود اهل سنت دارن که یکی از اینها را به محمد ابن ابی بکر داده که امام حسین، امام حسین 11 سالشه، محمد ابن ابی بکر سال حجت الوداع به دنیا اومده، یعنی سال 11 سه ساله بوده یا حداکثر 4 ساله بوده. از این خیلی مسخره هست. میگن برای شما عرض کنم بدترین مطلب مطلبی است که واقعی تاریخی او را تکذیب کنه یا زمان، و اضافه بر این که حکومت ایران در زمان عمر متلاشی نشد، زمان ابوبکر شروع شد، زمان عمر بود، سال 30 زمان عثمان ایران متلاشی شد، شاه ایران فرار کرد و زن بچهش اسیر شد. اگرم بناباشه باشد مربوط به اواخر حکومت عثمان هست و این هم هیچ دلیلی نداریم که زمان عثمان زنان زن بچه یزدگرد آوردن ایران. روایاتی داریم، البته باید تقویت بشه، یه مقدار احتیاج به بررسی دارد، که حاکم امیرالمومنین در شرق ایران دسترس، چون دیگه وقتی شاه فرار کرد زن بچه‌اش دیگه تو خیابان‌ها و این ور اون ور خونه این اون از چیز بودن، گرفتار بودن، اینها را دسترسی داشت، دستگیر کرد اینها را، اسیر نکرد، دستگیر کرد، فرستاد به مدینه خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین اینها رو برای شما عرض کنم به امام حسن و امام حسین ازدواج داد. این تقریبا یک چیزی که اینقدر توش اختلافی هست. حالا یکی از این خانم‌های اساتید جامعه مدرسین چیز حوزه علمیه کتابی داره در رابطه با شهربانو، خیلی خوب کار کرده، حالا من اسمش نمیدونم چیه ولی خیلی قشنگ کار کرده. اما در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها عزیزان میخوان کار کنن، من فقط روش کار رو خدمتتون عرض کنم. یکی قضیه تهدید به آتش زدن، این دیگه با سندهای صحیح و معتبر در کتب اهل سنت آمده، هیچ راهی برای این کار ندارن. من در شبکه المستقله که مناظره داشتم حدود 10-12 سال قبل که 3 نفر از وهابی‌ها یک طرف بودن، ابو شوارب بود، دکتر ابو شوارب از دانشگاه اسکندریه مصر بود، حسن حسینی از این وهابی‌های حتی که بحرین بود و هاشمی. اونجا ما قضیه این که تهدید صورت گرفته و خلیفه دومم قسم خورده به خدا که اگر نیاید به بیعت آتش میزنم، بیعت هم صورت نگرفته و معلوم هم نیست که ایشون واقعا قسم خورده، کفاره قسم رو داده، پس ثبت بر این که آتش گرفته. اگر آتش نگرفته بود میگفتن آقا جناب خلیفه قسم خورده بود و هنس قسم کرد و برای شما عرض کنم کفاره قسم داد. این قضیه در تاریخ طبری با سند صحیح آمده، انصاب الاشراف با سند صحیح آمده، مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح آمده و خود ابن تیمیه در منهاج السنه اگر اشتباه نکنم جلد 2 صفحه 443 ایشون، من این آدرس طبری با چیز همیشه برام اشتباه میشه، ایشون در اونجا به صراحت برای شما عرض کنم داره که و کبسل بیت، به زور وارد خانه شدن. ولی خب این خبیث میگی میخواستم برم ببینن از بیت المال برای شما عرض کنم چیزی علی و زهرا دزدی کردن، نستجیر بالله گوشه منزلشون نگه داشتن که اینها را بیاره برای مسلمان ها توضیح کنه. دیما اگر میبینیم بعضی از این نواصب امروز دارن حرف میزنن، در همون زمانش هم به قول این قضایا بوده. ولی آنتی که در شیعه هست، الان ما مشکل ما الان شیعه ها هستن، ما با وهابی ها مشکل نداریم، حالا اونا قبول بکنن قبول نکنن خیلی زیاد مهم نیست. الان ما میبینیم بعضی از این آقایانی که ادعای علم دارن در داخل و خارج کشور دارن این قضیه فاطمیه را زیر سوال میبرن، حتی بعضیا دنبال این هستن که این فاطمیه را تعطیل کنن. من یک دفعه عرض کردم یک روز من خدمت آیت الله العظمه فاضل لنکرانی بودم، خدا روحشون رو شاد کنه، ایشون خوب خیلی محبت به ما داشت، هر وقت منم میدید ایشون با حالت گریه میگه وای قزوینی خوشا به حالت، خوشا به سعادتت، چه شغل خوبی انتخاب کردی، دفاع از علی، دفاع از حضرت زهرا، چه شغل خوبی، یعنی میگفت و گریه میکرد. با اینکه خب ما آخرین دوره‌ای که ایشون کفایه تدریس کرد سال 54 دیگه بعد از اون درس خارج تدریس کرد، ما کفایه خدمت ایشون خواندیم و بعد از اون هم یک سال خورده‌ای در درس خارج ایشون بودیم و واقعا خیلی آدم ولایی تمام عیار بود. ایشون که رسیدم خدمتشون گفت من شنیدم که آقای تسخیری نامه‌ای نوشته به مقام معظم رهبری که ما کشورهای خارج میریم اینها در رابطه با قضیه فاطمیه خیلی ما را اذیت میکنن، خیلی شبهه وارد میکنن، میگن آقا شما که داعیه وحدت دارید این فاطمیه منافات با وحدت داره، شما یه کاری کنید که این فاطمیه یه مقداری یا تعطیل بشه یا مثلا کمرنگ بشه، حالا قریب بین من این عبارتش یادم نیست. گفت من شنیدم همچه نامه ای ولی هرچی گشتیم این نامه ندیدیم. گفتم آجا من نامه را دارم. گفت میشه بیارید؟ من همونجا سریع اومدم منزل یه فتوکپی گرفتم بردم خدمت ایشون. البته ایشون بعد خود ایشون بعد یکی دو ماه بعد که من خدمت ایشون رسیدم در رابطه با دو تا موضوع بود که این از شبکه پخش میشه؟ بله. و جواد آقا را فرستاده بود خدمت آقا و قضایا را گفته بود به یک جمله از مقام معظم رهبری که چون دیگه پخش میشه من معذورم نمیتونم عرض کنم. بله دیگه امکان پذیر نیست آقا. بله الا ایو حالین ایشون منظورش این هست که ما به هیچ وجه من الوجوه نظر خود مقام معظم رهبری ما از فاطمیه به هیچ قیمتی حاضر نیستیم دست برداریم. فاطمیه ناموس شیعه هست، کسی از ناموسش دست بر نمی داره. علا ای حالین امروز هم دارن در میان شیعه ها یک مسائل رو مطرح می کنن. البته از اون طرف هم بعضی از این ولایی های داغ دارن قضیه رو یه مقداری لوس می کنن، یعنی با اهانت و جسارت و سب و لن و غیره دارن واقعا به نظر من یک نوع خیانت به حضرت صدیقه طاهره هست. چون وقتی ما بیاییم به نام صدیقه طاهره به مقدسات اونها توهین کنیم، اونها دسترسی به من ندارن ولی دسترسی به 4 شیعه در عراق، پاکستان، افغانستان، جاهای دیگر دارن، میرن اونها رو مورد اذیت و آزار یا کشتار قرار میدن. قطعا حضرت صدیقه طاهره به این راضی نیست. ما 1400 سال دندان رو جگر گذاشتیم، چند سال دیگر هم دندان به جگر رو جگر بگذاریم انشاءالله. حضرت ولیعصر ارواح و نال اطراب و مقدم الفدا که تشریف میارن خودشون کار رو درست میکنن، خودشون وقتی میاد دیگه همه چه برملا میشه دیگه، هر کس هم حرف مفت بزنه کلش تو هوا فرفر میزنه. بله هیچ دیگه حضرت ولیعصر دیگه رودرواسی با هیچ کسی ندارد و کسی هم نمیتونه حرف بزنه. من عرض کردم بارها خدمتون ما یک سال یه درس خصوصی خدمت آیت الله رضوان بهجت بودیم، شون چندین بار یعنی خیلی تکیه داشت که برای امام فرج امام زمان دعا میکنید، برای فرج خودتون هم دعا کنید. معلوم نیست که حضرت بیاد ما در کدام جبهه هستیم و خیلی احساس نگرانی داشت آقای بهجت. حالا خب اینها یک مسائلی رو میبینن، حتی شنیدم مقام معظم رهبری که میامد خدمت ایشون میگه از مملکت چه خبر؟ گفت مملکت میگذره، از حضرت ولیعصر چه خبریست؟ از آقا برای ما بگید. و اینها خب یک جاهایی رسیده بودن که حتی تصورشم برای ماهای مقداری سخته. ما بینید چند تا موضوع هست دوستان. یکی قضیه احراق بیت یا احراق البابه که ما ببینیم در منابع ما روایت صحیح یا مستفیض آمده یا نیامده. دو قضیه سکت حضرت محسن هست. سه شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اینها یه مقداری روش قشنگ باید کار بشه. ما دیگه تلاش کردیم آنچه که تقریبا امکان پذیر هست از منابع معتبر، مثلا کتاب سلیم تعبیرش این هست که دعا فلانون به نار فازرمها فلباب فاهرق الباب فاهرق الباب ثم دفعه فلان فاستقبلته فاطمه و صاحت یا ابتا یا رسول الله فرفع السيف و فی غمده فوجع به جنبها فصرخت فرفع الصوت فضرب به ذراعها فصاحت یا ابتا. در رابطه با برای شما عرض کنم اعتبار کتاب سلیم که خیلی ها به قول گدگد می کنن تو فضای مجازی از این شیعه ها و غیره، برای شما عرض کنم مرحوم نعمانی متوفای 380 یعنی یک سال قبل از شیخ صدوق، ایشون برای شما عرض کنم میگه ولیس بین جمیع شیعه ممن حمل العلم و رفاع عن الائمه خلافون، یعنی لیس خلافون فی ان کتاب سلیم ابن قیس اصل من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم و من حملت الحدیث اهل البيت و اقدمها هذا من الاصول التي ترجع الشيعه اليها و يعول عليها یا ترجع الشيعه اليها و يعول عليها. اینم کتاب غیبت نعمانی که وقتی ایشون میاد شهادت میده، اونم در قرن سوم چهارم که اینها دیگه زمانشون نزدیکی به زمان صدور روایاته و با خیلی از مسائلی که ما دسترسی نداریم اونا دسترسی داشتن، کتابهایی که آتش گرفت در کتابخانه شیخ مفید آتش زدن، کتابخانه شیخ صدوق را آتش زدن، کتابخانه شیخ طوسی که میگن نمیدونم 11000 17000 جلد کتاب بود در بغداد آتش زدن، خیلی از مصادر به خاکستر مبدل شد. ولی افرادی که قبل از شیخ مفید، شیخ مفید متوفای 413 است، برای شما عرض کنم طوسی 460، شیخ سید مرتضی 35 یا 36، یعنی هرچه بوده قبل از او بزرگان نقل می کنن یک اعتبار ویژه دارد. خدای خویی هم در رجالش خیلی روی این تاکید دارد که قدما مطلبی که نقل می کنن این قابل دقته، چون اونها یک سری مصادر در اختیارشون بوده، این مصادر به دست ما نرسیده. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی متوفای 673 هست و کسی است که خب با حضرت ولیعصر ارواح اونا فدا دیگه تقریبا همدم بوده، رفیق بودند. حتی یک روزی در یک مجلسی ازش سوال میکنه آقا من در رویا فکذبو چی است؟ میگه بله روایت صحیحه. میگه من بغل سید نشسته بودم، گفت من به قدری خدمت حضرت رسیدم با تون صدای حضرت ماشنا هستم، از پشت دیوار هم صداش بشنوم میفهمم که این صدا صدای حضرت ولی عصره. خب اینها معمولا حرفهایی که میزنن خیلی حساب شده هست. مرحوم مقدس اردبیلی سر درس تدریس میکرد درس خارج، میگفت آقا مثلا یک حکمی رو بیان میکرد، میگفت دلیل این فلان روایت شیخ طوسی هست، فلان روایت شیخ صدوقه، کلینیه. بعضی وقتم یه حکمی بیان میکرد، میگفت حکم شرعی اینه، برید شما براش دلیل پیدا کنید. خصیصین میفهمیدن که اینه مستقیم از حضرت ولی از ارواح نافداه گرفته. بگو آقا حکم شرعی اینه، شما برید براش دلیل پیدا کنید. البته الانش هم هستن افرادی، من با یکی از این آقایانی که تقریبا یه مدتی ارتباط مایی داشتیم، همون آقایی که در روز 21 بهمن به امام پیام داد که اون بیانیه مشهور رو بده، که حتما آقایان شنیدن همه، که خدا جای خزعلی شد 3-4 بار برای من خودش نقل کرد، گفت که امام بیانیه داد که 22 بهمن تمام مردم عموماً کوچک بزرگ همه بریزن به خیابان، یک نفر در خانه ها نماند. گفت ما بودیم اونجا، آقای امامی کاشانی بود، مهدوی کنی بود، آقای طالقانی بود. برای شما عرض کنم این فحول در مدرسه علوی بودیم، همه به اتفاق نظر قاطع بودیم که این اعلامیه اشتباهه، چون دولت بختیار دستور داده بود که هر کس در تظاهرات آمد همه را قتل عام بکنه. گفتم اگر این اطلاعیه صادر بشه حداقل ما دیگه صدها هزار باید کشته بدیم، ولی هیچ کدام جرأت نمی کردیم با امام صحبت کنیم. آقای طالقانی در میان ما یه مقدار روش باز بود. خودم شما با امام صحبت کنید این قضیه چیه؟ ایشون گفت من خودم نشسته بودم، امام طبقه بالا بود، ما طبقه همکف. گوشی رو برداشت، نزدیک نیم ساعت با امام کلکل کرد که آقا این صلاح نیست، دولت بختیار چنین است چنان است، اینا دارن خلاصه تصمیم دارن. میگفت یک دفعه دیدیم تلفن از دست آقای طالقانی افتاد و شروع کرد گریه کردن. چون ما تصور کردیم که امام یک جمله تندی گفت، آقای طالقانی متأثر شد. بعد که مقدار حالشون طبیعی شد گفتیم چی آقا حرف تندی زد؟ گفت نه. گفت من که اصرار میکردم امام قبول نمیکرد. امام برگشت آقای طالقانی اگر نظر خود حضرت ولی عصرم همین باشد باز تو تکرار میکنی اصرار میکنی؟ میگفت من فهمیدم ما امام رو نشناختیم، این قضایا از جای دیگر رهبری میشه. خب بعدن هم شما اون نمیدونم آقایان بعضی از آقایان سنشون چیز میده که وقتی خود بختیار این تعدادی از اینها را که محاکمه کردن مثل هویدا و غیره، که ما تصمیم جدی داشتیم روز 22 بهمن اول مدرسه علویه رو علوی رو بمباران کنیم، امام یارانش رو از بین ببریم، و بعدم تصمیم داشتیم هر کس آمد خیابان همه را دستور قطعی داده بودیم رگبار ببندن. صبح ما بلند شدیم دیدیم کل مردم اومدن خیابان، دیگه کسی تو خونه نیست. بگو این بیانیه امام تمام خلاصه بافته های ما را رشته کرد. مرحوم سید ابن طاووس یک کسی است که ارتباط تنگاتنگی با حضرت ولیعصر داره و صحبتهاش خلاصه بوی خاصی داره. ایشون میگه تزمن الکتاب ما یشهد به شکرهی و صحت کتابه، و مرحوم مدلسی به همین شکل، مرحوم مامقانی همینطور، علامه مدلسی الحق انه من الاصول المعتبره، شیخ حر عاملی همینطور، میرحامد حسین همینطور، مرحوم مامقانی و ان الکتاب صحیحون، محقق تستری ان اصله کان صحیحون، آقای خویی و ان جمیع ما فیه صحیحون قد صدر من المعصوم او ممن لابد من تصدیقه و قبول روایته. با توجه به این پشتوانه روایتی که در سلیم ابن قیس میاد، دیگه انسان میتونه قسم حضرت عباسی بخوره که این روایت اصل و ریشه دارد و صدرت این روایت انل معصوم. و آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم 10-12 صفحه اگر اشتباه نکنم آمده در همون جلد 9 صفحه 230-231 و غیره، تمام شبهاتی کردن در رابطه با کتاب سلیم تمامی اینها را چیکار کرده؟ دونه دونه جواب داده. خب کتاب سلیم اینه. برای شما عرض کنم مدلسی ضرب سلمان الفارسی و ضرب سلمان الفارسی و اشعال النار علی باب امیر المؤمنین. برای شما عرض کنم خصیبی عبارتی دارد که از امام صادق ولا یوم محنتنا به کربلا، روایت مفصله که ما محنت و مصیبتی بزرگتر از کربلا ما نداریم. و این کانه از کشت دار یوم سقیفه و احراق الباب علی امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم و فزه و قتل محسن بالرفسه لاعظم و امر، قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا و احراق باب و قتل محسن بزرگتر و تلختر از روز عاشورا شهادت امام حسین است. لأنه اصل یوم الفراش، تمام این مصیبت ها از یوم البیعه آغاز شد، که اگر اونجا این کار رو نکرده بودن قطعا کربلا به وجود نمی آمد. که در زیارت آجون لعن الله امتن اسست اساس ذالک و بنا علیه بنیانه. قضیه کربلا دیگه مال یک روز دو روز نبود. و همچنین مرحوم مجلسی در بهار داره که و ازرام هم النار علالباب، یا باز این در جلد 53 صفحه 18، و جمعهم الجز والحتب على الباب لإحراق بيت امير المؤمنين و ازرامهم النار على الباب، 53 صفحه 19. باز و اخذت النار في خشب الباب، یعنی خانه آتش گرفت. ما در این زمینه روایات زیاد داریم الا ما شاء الله. اقوال علما، سید مرتضی متوفای 436، فقط بینا ان خبر الاحراق قد رواه غیر الشیعه ممن لا یتهم علی القوم. باز در کتاب شافی، والله ما بایع علی حتی رأى الدخان قد دخل علیه بیته، تا دود از خانه علی بلند نشد امیر المؤمنین حاضر به بیعت اجباری نشد. شیخ مفید باز که قال فلانون ازرمو علیهم البیت نارن مقاتل ابن عطیه و احرق باب الدار سید ابن طاووس ان احراق باب فاطمه مما ثبته و اطبقت علیه الامامیه خلفا عن سلف. دیگه از این فاضح‌تر، از این روشن‌تر مسعودی، حالا معلوم نیست شیعه است یا سنی یا خواجه است، حالا نمیدونیم چیه، بله، فهجموا علی و احرقوا بابه. البته آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند ما را ما ثابت شد که ایشون شیعه هستند. شیخ طوسی و ای اختیار لمن یحرق علیه بابو دیلمی. ببینید تمام بزرگان ما، برای شما عرض کنم تا فیض کاشانی علامه، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، اینها همه قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا را به عنوان یک امر مسلم بیان کردند. حالا انشاءالله اون قسمت دوم و سوم هم یکیش احراق باب هست که کاملا مشخصه که این قطعا صورت گرفته، هم روایات هم اقوال قطعی بزرگان ما.